هم.
هیچ روانشناسی حق اینو نداره که مستقیما بگه نسخه طلاق رو بپیچه یا
عجب.
حتی ازدواج رو بپیچه، فقط میتونه مسیر رو روشن کنه. اگر بری اینو اینو اینه، این اتفاقها در انتظارت خواهد بود، و اگر نری اینطوری میشه. تفاوتی که یک روانشناس با یه فرد عادی داره اینه که اون دانشه رو داره و این جعبه ابزار همراهشه، یعنی توی پوزیشن های مختلف زندگی میتونه از ابزارهایی که داره استفاده کنه، و حالا اون برای خودش، برای دیگران هم میتونه یک چراغی روشن کنه. هیچ وقت نمیتونه
بگه
این کارو
بکن.
واقعا اشتباهه. بزرگترین خطای مشاوره و روانشناسی توی همکاران ما این هست که بخوان نسخه بپیچن که ازدواج با این شخص رو انجام بده، تشخیص دادم درسته برو ازدواج کن، نه، راهنمایی میکنه نقاط ضعف و قوت، تفاوت‌های ساختاری و عاطفی رو میگه و میگه تهش میرسه به این نقطه. برای جدایی هم همینطور، واقعا ما حق این رو نداریم که بخوام.
خیلی جالب بود. خب بله. خیلی نکته مهمی بود و در نهایت اینکه حالا به عنوان سوال آخر که 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، آیا زوجینی که دوچار این خستگی عاطفی، دلزدگی زناشویی شدن و یا چه بسا منجر به اون طلاق عاطفی شده، آیا روی فرزندانشون هم تأثیر میذاره؟ روابطشون با فرزندانشون
قطعا تأثیر میذاره، چون به خصوص کودک چیزی رو که میبینه باور داره. شما اگر هر شب بهش بگی کتاب بخون، اهل مطالعه باش، توجه نمیکنه، ولی پدر و مادر تو کتاب با میکنم اونم کنارشون میاد شروع میکنه کتاب یا هر رفتار دیگه ای رو. رفتار مشاهده‌ای و تقلیدی در کودکان بسیار بالاست، به خاطر همینه که از تصاویر ویدیویی تلویزیونی سریع الگو برداری میکنن.
بله، و به تبع به هر حال پدر یا مادری که اون خستگی عاطفی رو دارن شاید نتونن اون احساس خوب رو نسبت به فرزندانشون هم داشته باشن.
واقعا بزرگترین لطفی که نهادهای ما میتونن برای خانواده داشته باشن، که بزرگترین و مهمترین نهاد خانواده هست، از بیرون اینه که کمک کنن آموزش برای این افراد وجود داشته باشه.
بله، متشکرم از شما خانم دکتر ساناز عزیز محمدی، دکتر تخصصی روانشناسی و استاد دانشگاه، که در این برنامه ما رو همراهی کردید در رابطه با خستگی عاطفی، دلزدگی زناشویی صحبت کردید. متشکرم از شما. بله. روابط ما خانم دکتر نیازمند نگهداری فعال هستند، نه صرفاً بازسازی پس از فروپاشی. خستگی عاطفی یک شکست اخلاقی نیست، یک فرایند بیولوژیکی و روانشناختی که باید با ابزارهای علمی شناسایی و درمان بشه. پیام امروز ما اینه: اگر سکوت در خانه شما طولانی تر از گفتگوهای پرمعنا شده، وقت اونه که از ابزارها و تحلیل‌های روانشناسی استفاده کنید تا رابطه رو به مرحله خوب خودش دوباره برسونید. متشکرم که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه گنجلی، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی، و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. میتونید تکرار این برنامه رو هر زمانی که خواستید از اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا برید سراغ رادیو گفتگو، برنامه علمی نو اونجا بشنوید. تا یک برنامه دیگه، همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه راه نور در خدمت شما هستم. امروز هم در خدمت کارشناس محترم و معزز حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون.
علی قبل از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در سفین بودی؟
طباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت سفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
استاد بهاری، جلسات گذشته نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه را شما تبیین فرمودید و اشاره داشتید که در این جلسه هم باز هم بخشای دیگر از این نامه رو میخواین توضیح بدید. فکر کنم بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخصه های بحث امروزتون باشه، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در موضوع نامه 31 که نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کردم، موارد و بخش های متعددی رو با فرزند خودشون در میان گذاشتن. در اصل وجود مبارک حضرت میخواهد یک بیداری در جامعه ایجاد بکند و خطاب اون رو امام مجتبی علیه السلام قرار داده. گاهی بعضی از گوشها آماده شنیدن نیستند. مثلا جامعه امام سجاد جامعه ای نبود که بیاید از امام بهره برداری کنه، اما امام کار هدایتش رو باید انجام بده.
بله،
لذا شما میده امام حرفاشو در قالب دعا مطرح میکنه و در قالب دعا دعاهای بسیار مبسوطی مثل دعای ابو حمزه و صحیفه سجادیه که خودش دیگه شاخصه این موضوع هست، حضرت میاد مطرح میکنه. لذا اینجا هم در این نامه حضرت بعضی از موارد رو که جامعه کشششو نداره ولی لازمه بدونه، نمیتونه به یکی از افراد بیاد چنین حرفی بزن چون آنی بهشون بر میخوره، اما میاد وای میسه با امام مجتبی علیه السلام این نکات رو حضرت در میان میگذاره و به وجود مبارک حضرت مجتبی این نکات رو یادآور میشه که در اصل بماند برای تاریخ، بماند برای آیندگان، بماند برای نسلهایی که مراجعه کننده این عبارات هستن. لذا تأکیداتی که ایشون در اون بخش‌های مختلف نامه داره، یکیش اینی که پیروی از قرآن بکن، یکیش اینی که تأکید می‌فرماد حتما و حتما سنت رسول الله رو در زندگیت رعایت کن. اشاره حضرت به این هاست. بعد تا میرسه به حضرت، به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماد که وامر بالمعروف. بعد جالب میفهم تکن من اهلهی. ببینید این قصه مهمیه که ما در قرآن هم داریم دیگه، ول تکن منکم یدعون الالخیر. بعد در همونجا قرآن میفرماد که شما برید موقعی که امر معروف کنید نهی از منکر کنید، میفرماد 100,000 نفر و 200,000 نفر هم نمیشه جمعیتی طوری را بندازی. بعد میفرماد مثنا و فرادا، شما 2 نفری یا 1 نفری، یعنی این دعوت مردم آرام آرام موج ایجاد که میخواد بشه، یک رود که میخواد راه بیفته، یک سیل که میخواد خروشان بشه، قطره قطره دوره هم جمع میشن. این باران متراکم موقع که از تمام نقاط قطره قطره میریزه، این سیل رو راه میندازه. جریان امر معروف اینطوریه که اگر همه افراد، ببینید منظور این مثنا و فرادا اینه، تک تک یعنی همه افراد مسئولیت دارن. حضرت اینجا میفرماد توی حسن مجتبی فرزند علی ابن ابی طالب و فرزند فاطمه به عنوان امام معصوم موظفی، یک به عنوان فرزند ارشد من موظفی، دو به عنوان یک فردی از این جامعه ولو اگر مسئولیت اجتماعی و سیاسی تو را از تو خلع کنن، باز موظفی که جامعه رو به سمت خیر هدایت کنی، امر به معروف بکنی. خب خود امر به معروف در همه شاخصه های زندگی، در چندین جای نهج البلاغه، در خطبه ها داریم، در کلمات قصار داریم، در نامه ها داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه فریضه امر به معروف رو فریضه پویایی جامعه معرفی میکنه. میگه اگر جامعتون میخواد زنده بماند، شما لباس امر به معروف و نهی از منکر رو بر تن خودتون بپوشونید. بعد امر معروف رو در یک قالب خاص خودش مطرح میکنه، نهی از منکر رو در قالب خاص خودش مطرح میکنه. یعنی چی؟ چون ببینید امر به معروف یک شاخصه خاص خودشو داره، نهی از منکر یک شاخصه خاص خودشو داره. در امر به معروف همه افراد جامعه مسئولند، تک تک افراد جامعه. در نهی از منکر نه، بعضی ها هیچ مسئولیتی ندارند. در بعد امر به معروف به همه مسائل تلقی میشه. شما هر چیزی که باعث بشه جامعه به سمت خیر بره، شما مشوقش باشی، شما میشی امر به معروف. این نکته خیلی روشنیه. نکند که یه موقع ما امر به منکر باشیم. یه ده هستن دیگه،
حداقلش میگن کفش دیگه، در مسائل فقهی میگن امر به معروف قلبی هم باشد، شما امر به معروف کردید است، یعنی ناراضی باشی
اون...
یا
بله اون مراتب
کار خوبی که انجام میشه.
در مراتب امر به معروف اینه که میگه آقا شما میگی خواهی الان یه چیزی رو بگی به یه شخصی،
بله الان شرط
شخص دیگه ممکنه نپذیره از شما، اما شما وظایف دیگری داری. میگه وظیفت اینه نسبت به این عملی که او انجام میده تشویقش نکنی.
دقیقاً.
یک. دوم، نسبت به اون عملی که او انجام داده، شما ولو با نگاهت، ولو با خروج از اون محیطت و ترک اون در از فضای اون مسئله، انتقاد خودت رو و اعتراض خودت رو نشان بدی در یک احترام کامل.
بله.
در یک احترام کامل. حالا این چیه؟ من داشتم میدیدم که فلانی داشته غیبت یک رو میکرد، اگر اونجا من نمیتوانم به او بگم غیبت نکن، اولین کارم اینه که خودم جلسه رو ترک کنم. خودم اولین کارم که جلسه رو ترک. این امر به معروفه. ببینید این که من حالا این یه مسئله خیلی جزئیه تو غیبت و تهمت و نمیدونم سخنچینی و مباحث اینگونه، اینا در از امور خیلی جزئیه. در مباحث کلی هم شما از یه نفر یه خطایی دیدی مسئوله، موظفی بهش تذکر بدی. به پیغمبر خدا گفتن آقا این بچه خورما خورده، بهش بگی خورما نخوره، زیادی خورما میخوره. فبود فردا بگی
من شما خورما خوردم.
فبود فردا بیارید. فردا آوردن گفت پسرم عزیزم نور دیدم خورما نخور. تن آقا خب دیروز نگفتی؟ گفت دیروز اگر میگفتم اثرش کمتر بود، خودم خورده بودم. قصه امروز اینه، جریان امر معروف در همه امور، در همه مسائل، در همه مطالب موقعی که صورت گرفت تکلیف روشن میشه. شاید به ندرت اون موقع کار برسد به نهی از منکر. امیرالمومنین سلام الله دید یه خانمی داره گریه میکنه، گفت چی شده؟ گفت که من اربابم فرستاده این خورما رو خریدم، خورما خوب نیست، رفتم مغازه‌دار پس نمیگیر. حضرت پاشو با هم بریم. اومد گفت که این مال خودش نیست، برای دیگریه، مثل که مغازه‌دار حضرت رو نمیشناخت. گفت که خودش کم بوده، شما رو هم با خودش برداشته آورده، من پس نمیگیرم. حضرت شروع کرد از این خواهش کردن، بهش شروع کرد خواهش کردن. اون شخص عصبانی شد، یه مشت کوبید به سینه امیرالمومنین.
الله،
امیرالمومنین خب بی هوا هم که زد بهش، یه دفعه رفت به سمت عقب. مغازه دارای دیگه دیدن یه دفعه امیرالمومنین داره میفته، تو دوران مسئولیتش هم هست، تو کوفه هست. یه دفعه دویدن آقا چی شد؟ این بدبخت مغازه داره دید همه یه حالت دیگه اومدن. آقا سلام علیکم، آقا سلام علیکم. گفت کیه؟ گفتم بیچاره خلیفه مسلمین علی ابن ابی طالبه. افتاد به التماس کردن. آقا فرمود نگران نباش، من قصاص نمیخوام، من گذشتم. ببینید من گذشتم، فقط خورما اینو پس بگیر. گفت چشم آقا. یا داره رد میشه مغازه داری، یه آقایی داره التماس میکنه یه پارچه خریدینو برگردونه، این قبول نمیکرد. حضرت فرمود اگر پس بگیری ثوابش بیشتره، میگه ورد میشه میره. خب ببینید، یا در روایت داریم امیرالمومنین توی 4 سال و اندی که در کوفه بوده هر روز میومد تو بازار، هر روز به تمام بازاریا در هر راسته ای که بود یه جمله رو از اول تا آخر اون مسئولیتش همین یه جمله رو گفت، دوتا نبود. مثلا تو راسته بزازا میگفت که از متر کم نذارید، هر روز این ملکه ذهنشون شده بود از پارچه مثلا یه سانت هم ندزدند. خب ببینید این دیگه روشنگریه، این امر معروف، آداب اجتماعی، تربیت جامعه. این که حضرت داره بیان میکنه که حسن جان تو امر معروف رو انجام بده که چی باشی؟ ببین عبارت بعدش میگه تکن من اهله، که تو جزء امرین معروف باشی. یعنی ملکه ذهنت بشه یک انجامش بدی، دو ادامه میده. بعد میفهمد و انکر المنکر به یدک و لسانک. بعد این چرا اینو داره بیان میکنه؟ میفرماد برای اینکه دست و زبانت منکر رو انکار کن، که از کسی که عمل بد انجام میده. بعد میفرماد که باین من فعله به جهدک، با تمام وجودت از آدمی که منکر انجام میده فاصله بگیر. این نکته مهمیه که ماها گاهی با انجام دهندگان منکر داریم معیت داریم، همراهی میکنیم. روز قیامت یه عده با این معیت میسوزند. ما الان در زیارت عاشورا موقعی که قاتلین ابی عبدالله رو لعنت بدیم میگیم الی یوم القیامه.
بله،
مگه تموم نشده؟ تموم شده. اما شما ببینید در سلام زیارت عاشورا جمله قشنگی هست، گرچه همشون زیبان، اما این جمله بسیار بسیار زیباتره. شما اشاره میکنید که السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائک. این فنا برای 72 نفر بوده؟ نه، ادامه داره، بسته نشده. فرما سلام بر تو و بر اون ارواحی که در فنا در عرب به بارانداز میگن، یعنی به جلوی در خونه هر کسی یک باراندازی داشته، اونجا رو میگن فنا. هر کسی وسیلهش و مرکبش و چیزی رو اونجا قرار میداده تحت الحمایه صابخونه بوده. میفرماد سلام بر اون روحایی که در فنای تو افتادن. فقط 72 نفر افتادن؟ نه، خیلی ها بعد از عاشورا تا بدین روز خودشون رو در وجود مبارک ابی عبدالله میگن دیدی در فنای فلاح داریم دیگه. آقا در فنای فلاح شدن، رفتن در اون مسیر خودشون رو قرار دادن، حسینی شدند. این خیلی نکته مهمیه. شهید حجاجی به مادرش گفته بود که میدونید این قصه عجیبی، بعد از شهادتش مادرش خیلی گریه میکرد، میگفت من اون فیلمو که دیدم لبهای بچه‌م اینطوری ترک ترک تشنگی دارن سرشون میبرن، نمیتونستم آروم بگیرم. میگو 4-5 ماه بودشم گریه میکردم. محسن یه شب تو عالم رویا برگشت، من گفت مادر چرا داری اینقدر بیتابی میکنی؟ گفتم مادر چرا بیتابی نکنم، اینطوری سر تو بودن. گفت اصلا من نفهمیدم. گفت تا انداختنم رو زمین ابی عبدالله سر منو گرفت به دامنش.
الله
بعد به من گفت، شروع کرد با من حرف زدن، گفت محسن سر منم همینطوری بریدن، سرم رو دامن مادرم بود. میگو من داشتم با ابی عبدالله حرف میزدم، سر از تنم جدا شد، اصلا نفهمیدم. خب فنای فلا ای هست، ای علال ارواح التی حلت به فنائک هنوز هست، این مسیر ادامه داره. خب میفرماد شما در جریان امر و معروف و نهی از منکر دو تا مطلب رو باید رعایت کنی. یک، خودتو بنداز تو فنای معروفین. دو، بپرهیز از این که در فنای منکرین قرار بگیری. یه دی اینطوری هم تو دنیا دیدید، میرن به سمت دفاع از معروف، یاد بیرن به سمت دفاع از منکر. اونایی که دفاع کردن ولو قلبی، نمیتونست فریاد بزنه. شما الان مردم غزه رو هیچ وسیله ای نداشتی ازش دفاع کنی، اما دعا کردی براش، تو قلبت بهشون محبت داشتی، خدا روز قیامت تو رو جزء این آمرین قرار میده، آمرین معروف قرار میده. از نتانیاهو، از نمیدونم مجموعه جبهه استکبار، از ترامپ، از امثالهم، از همه این سگهای هار منطقه، شما تو دلت ولو نفرت داشتی، خدا روز قیامت برات این رو به عنوان یک عمل خیر که از منکر دلت رو منزجر دانستی، خداوند منان کیفر و جزای خیر این رو به شما عنایت میکنه.
انشالله دستتون در نکنه. استاد بهاری، خب در تو نامه 31 که کتاب شریف نهج البلاغه بود صحبت امروزمون و شما به مقوله امر به معروف و نهی از منکر به خوبی اشاره فرمودید که بخشی از این نامه هست. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
بر این میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید. یکی نه داستان ما داستان یک دعوت است. با حضور همه بچه های ایران، همه کنار هم، از هر قوم و از هر فرهنگی، داستان دو نوجوان نخبه ایران، بچه‌هایی که سفر می‌کنند به واقعیت‌های فردایشان به ایران قدرتمند.
شهید میدیم هر هر جا که نیاز باشه.